بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد فصاحت و بلاغت نکاتی عرض شد، نکات بیشتری داریم قبل اینکه به بحث اسلوب برسیم که باید عرض بکنیم و ما هم چون مباحثمون کاربردی است، ما نمیخوایم بیایم دور از جون شما، دور از محضر، دور از ساحت، حکم بز اخفش رو داشته باشیم برای اقوال آقایون بشینیم سر تکون بدیم که به بچه حرف خوبی. اونی که برای ما مهمه معیار قرآن و نهج البلاغه است و به تبعش سایر روایات. لذا ما فصاحت و بلاغت رو نمیخوایم برای اینکه تلمباری از یه سری اصطلاحات بشیم و چهار تا واژه یاد بگیریم که چون مخصوصا تو این فصاحت بلاغت جعل واژه تا دلتون بخواد شده که تقریبا 80% هم شاید خاصیت نداشته باشه. اونی که مهمه اینه که اون جنبه های بلاغی قرآن فهمیده بشه. آدم الان این آیه رو که میشنوه عذرن او نذرن لذت میبره. عذرن او نذرا، چرا این آیه قشنگه؟ اینو میخوایم کشف بکنیم. چرا اشعار حافظ قشنگه؟ ما یه استاد خوبی داشتیم که البته الان بیدینه و خدا انشالله هدایتش بکنه و ما نویسندگی یاد داد، خودونم مدیونش میدونیم هنوز که هنوز استاد میگیم، حتی دعاش هم میکنیم در این حالی که قلمش در اختیار صهیونیست هست و قلم بسیار خوب، آثار خیلی خوب در مورد امیرالمومنین، در مورد پیغمبر، در مورد قرآن، در مورد امام زمان آثار بسیار خوبیشون داره، خیلی قابل استفاده است. ولی خب مایه های علمی چون ضعیف بوده بالاخره اون وریا بردنش و از شهیدان آیت الله جوادی آملی، از شهیدان رد اول چه بسا. بله ایشون یه خوبی که داشت درسی که میگفت، حالا که الان مثنوی میگه و حرفای سروش رو غالب مثنوی تکرار میکنه، خیلی هم دلبسته همون جریان خوبی که داشت ما رو درگیر حاشیه و اضافات و اینا نکرد، خیلی برکات داشت. یه کلمه درس بسیار پرباری هم بود، یعنی تو هر جلسه آدم 30 تا 40 تا نکته یاد میگرفت. میومد میشست آقا این شعر جذاب قشنگ به این دلیله، این بیت نکتهش اینه، اون بیت نکتهش اینه، این متن الان قشنگه برای شما نکتهش اینه، این به خاطر مثلا زنده نویسیست، اون به خاطر ویژه نویسیست، اون به خاطر چی چیه، اون به خاطر چی چیه، این گرته برداری، اون فلان، این فلان، خیلی اینا اثر داره، خیلی خوبه. این کاربردی بر کار کرد، هر جلسه هم تمرین داشت. حالا همین کتابی که ما داریم میخونیم یه چند صفحه دیگه بریم جلوتر یه 20 صفحه تمرین داره پشت سر هم تمرین خیلی خوب که حالا انشالله به بنا رو بذاریم که این تمرین رو هم حل بکنیم، البته دیگه نه تو قالب بحث و اینها. عرض کنم که تمرین، تطبیق اصل ماجراست، فهم اینها مهمه. خود راه بگویدت که چون باید رفت، هدف وقتی باشه خود هدف راه رو نشون میده. لذا مشکل اصلی دوستان طلبه تو بحثای طلبگی، تو درس بحث اینه که سرخورده میشن، دلزده میشن، کم میارن. اینه که اول هدف نیست، وقتی هدف نیست روش نیست، وقتی هدف و روش نبود طبیعتا یه مدت آدم یا از سر اضطرار یا از سر عادت یک کاری رو میکنه بعد خسته میشه. یعنی که چی؟ پایه 9، پایه 10، یکی دو سال درس خارج، گفتم من اشتباه کردم، منم طلبی شدم. الا ماشاءالله دیدیم، سراغ داریم. 10 پایه رو خوندم، میگم خب میخوای چیکار کنی؟ خب 10 سال که اشتباهی اومدیم اومد دامیرم دانشگاه. میگم تو 10 سال خوندی، حالا بعد اول کارته. میگم دیگه اول کارم، برم دانشگاهم شروع کنم. 10 سال نون امام زمان رو خوردی، الان چه وقت اومد رفتن؟ فراوون، طلب پایه 9، پایه 10. فراوون، فراوون. اینایی که من خودم رسائل گفتم، کفایه گفتم، عرض کنم خدمت شما که مکاسب گفتیم، پایین تر لمعه گفتیم، فراوون. شاید تو همه اینایی که ما این بحث رو باشون داشتیم از هر ستا یکی مشکلش این بوده که خب که چی؟ الان ما اینا داریم میخونیم که چی؟ اصلا برای چی اینجا هستی؟ اصلا حوزه برای چی؟ اصلا حوزه که چی؟ یکی از جاهایی هم که به شدت طلبه ها آسیب میبینن تو بحث فصاحت بلاغت، یعنی اصلا این علوم علم بلاغت پایه 3 بیشترین ریزش رو داره حوزه، یکی به خاطر مغنی، یکی به خاطر بلاغت. این دوتا درس به شدت ایجاد نفرت میکنه. حالا مغنی که به خاطر خودش کتابیست که کمترین جذابیت رو داره و بلاغتم اصل علم بسیار جذاب و کاربردی، متون و روش تو بحث کاملا به نظر میرسه که خسته کننده است. یعنی ما خودمون پای سوم درس رو از سر اجبار و اصرار رفتیم، هم مغنی رو هم بلاغت رو. یعنی اصلا خستگی و کوفتگی اون سال هنوز تو تنمه که چقدر به ما فشار اومد، چقدر اذیت شدیم درس رو. در حالی که فصاحت و بلاغت بسیار شیرینه، بسیار شیرینه، بسیار شیرینه. انشالله با روی کرده قرآنی وارد بشیم. من اول که بحث کردیم خدمتتون عرض کردم چند وقت پیش، و اولی که این دوره رو شروع کردیم از اول گفتم که آقا بیا بشینیم بلاغت رو دو هفتهی بخونیم، سرسرش رو هم بیاریم، یا بشینیم یه سال درست بخونیم. این دوت بین این دوتا، نه شیش ماه همینجوری مثل حوزه بخونیم. یا میخواین من تمام اصطلاحاتش رو پای تخته براتون تو دو هفته بگم تمومش رو بذاریم بریم کنار، یا بیایم واقعا همونجور که تو ادبیات کار کردیم بریم تو قرآن، تو روایات، نهج البلاغه کار بکنیم، انس پیدا بکنیم. مخیر بین این دو تایم. فعلا هم که علل حساب ظاهرا راه دوم رو انتخاب کردیم. ان شاء الله خدا برکت بده فرصتمون رو، ان شاء الله با نظمی که بنده باید داشته باشم ان شاء الله بیشتر بشه، وقتا سر وقتش باشه و بیشتر از وقت ان شاء الله استفاده بکنیم. خب پس معیارمون الان اینجا تو این فصاحت و بلاغت بحث خاصی نیست، همه رو گفتن و رفتن، دو صفحه کتاب مطلب داره، ولی ما میخوایم روش کار بکنیم. یه نکته که میخوایم عرض بکنیم در مورد اینه که خود واژه فصاحت واژه‌ای است که در علم فقه و مباحث فقهی کاربرد داره. موضوع برخی مسائل فقهی است. مثل چی؟ مثلا خطیب جمعه فصاحت داشته باشه، امام جماعت فصاحت داشته باشه. عرض کنم خدمت شما که توی اجرای صیغه ها عقود برخی فصاحت رو شرط دونستن. شما عقد نکاح مثلا داری جاری میکنی باید به عربی باشه، حالا یه عده عربیت رو شرط دونستن، خیلی هم شرط ندونستن، یه عده در این شرط دانستن عربی فصاحت رو هم شرط دونستن. حتی تو نماز قرائت برای درست بودنش فصاحت رو شرط دونستن، لغات باید فصیح باشه. مثلا و تقبل شفاعته یا و تقبل شفاعته. من میدم که برخی اساتید خیلی حساس بودن، اگه اونجا و تقبل شفاعته میگفت دیگه نهوزه میخونم رو بسرش. فصاحت شرطه، غلط میشه، غلط هم نشه باز نمیشه پشش. خب فصاحت شرطه برای اونجا. خب فصاحت چیه؟ یه اشاره کردیم، ولی با اونایی که گفتیم الان مشکلمون حل شد که باید یه خود بیشتر روش کار بکنیم، یه خود بیشتر روش کار بکنیم ببینیم که چیز جدیدی گیرمون میاد. اول روایت شو ببینین. تو بحث اذان هم فصاحت مطرح شده، لا بأس به تطریب فی الاذان. در دعایم الاسلام مرحوم امین الاسلام نقل فرموده لا بأس به تطاریب. تطاریب یعنی چی؟ از ماده تطریب میشه؟ بله، به طرب آوردن که حالا با تکیه بر مفعول، چون اصل معنا تعدیه است رو مفعول، فلانی را، مردم را به طرب آوردن. یعنی میگه فلانی به طرب آورد، یعنی میگه فلانی را به طرب آورد. خب اشکالی در تطریب نیست. تطریب در کجا؟ در اذان. مردم با شنیدن اذان به طرب بیفتن، اشکالی نیست. جوری اذان بگی که طرب آور باشه، با قنا هم فرق میکنه، تطریب با قنا فرق میکنه. اذا اتم، به چه شرط؟ به شرط این که سلام علیکم. اذا اتم، اولا تمام باشه، اتمام بکنه، اتمام بکنه، اشهد ان لا اله الا الله دیگه اصلا آخرش نیست، اصلا تموم شد. بیانه تبیین بکنه، قشنگ ادا بکنه. و افسح، افسح رو در کنار بیانه و اتم ناورده، اتمام، تبیین، افسح. افسح بالالف والها، در الف و ها فصاحت داشته باشه، در الف و ها. اشهد ان لا اله الا ها، اینو بگی، فصاحتش روشن باشه. این فصاحت هم فصاحت لغوی است، روشن باشه، شفاف باشه.
الف و ها رو تخصیص داده.
خب اینها معمولا توی خوندن، مخصوصا وقتی بخواد ریتمیک کسی بخونه، الف مثلا های دو چشم، به نظر میتونم مثلا روش چیز نمیشه، ادا نمیشه خیلی درست الف و ها. مثلا ایشالله میگن، انشاءالله، حال ما نداریم وقتی تون تون میخواییم بگیم، نمیگیم انشاءالله، ایشالله، ایشالله، لایش هم ایشالله. سنگو الف هم خیلی نه، همینه. فی رجلن ضرب رجلن به اصن علا رأسهی، فی رجلن، دبر مردی که ضرب رجلن به عصا علا رأسهی، فثقل لسانه، کی؟ آها، زبانش سنگین شد، ثقل، یعنی دیگه نمیتونست درست حرف بزن. فقال یعرض علیه حروف المعجم، امام معصوم فرمود، آها، فما افصح منه بهی و ما لم یفصح بهی کان علیه دیه.
هر چقدر من گفت این مبنا میشه اونا، هر چقدرشون نگفت باید دیه بده.
احسنت. و هی تسعتون و اشرون حرفا، حروف معجم 29 تا حرف، دیه کامله ماله اینه که 29 تا حرف رو نتونه به کار ببره. چقدر قشنگ، اگه 29 تا حرف رو نگفت دیه کامله داره. دیه کامله هم دیه انسان، زبان کسی رو کسی قطع بکنه دیه کامله داره. خب بله، بعضی وقتا که دوتا دیه هم داره. حالا اگه 29 تا حرف رو گفت دیه نداره هیچ، 14 تا شو گفت نصف دیه، 10 تا شو گفت یک سوم، مثلا 8 تا شو گفت یک چهارم، درست؟ یک 7 تا شو گفت یک چهارم، مثلا عرض کنم که همجور به ترتیب قیاس میکنن با حروفی که میگه. خب پس اینی که ثقله، یعنی هرچی تونست بگه، افصحه، افصحه اینجا فصاحت در لغت به اون معنا، فصاحت در اصطلاح شاید نیست. ثقله،
ثقله،
ثقله، ثقله،
ها ثقله،
بله. خب هرچی که افصاح نیست نتونست درست ادا بکنه، درست ادا کردن میشه فصاحت. یؤذن لكم افصحكم، یؤذن لكم افصحكم، یؤذن
فصیح ترین
براتون از اون. احسنت. که اینجا دو تا معنا با همه، هم فصاحت لغوی هم فصاحت اصطلاحی، یعنی هم خوب ادا بکنه هم خوب بیان بکنه، یعنی کلماتی باشه افصح باشه، یعنی وقتی حرف میزنه طرف خیلی حرف زدن بلد باشه، حرفش رو برسونه مخاطب. خب عرض کردیم که در فصاحت باید یه سری عیوب نباشه، عیوبی در کلمه، عیوبی در کلام. عیوب در کلمه از سه جهت محل بحث، یکی ماده، یکی هیئت، یکی معنا. از جهت ماده تنافر نباید داشته باشه. ببینید نظمش خیلی بهتر میشه اینجور. از جهت ماده تنافر عیب ماده است. ماده کلمه تنافر داره، یعنی حروف این ماده روان نیست کنار هم، تلفظی سنگینه. حالا چطور تشخیص میدیم تنافر رو؟ ذوق سلیم. این ذوق سلیمی که اینجا گفته میشه منظور عرفه، عرف زبانی، عرف زبان فهم، عرفی که انس با این واژه داره. خب حالا من چند تا واژه میگم، شما بگین که کدومش بیشتر از هم فصاحت داره. القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل، اول ترجمه شو بگیم. انفال القتل. قتل نفی کننده تر است برای قتل. القتل و انفال القتل، قتل نفی کننده تر است برای قتل. اگه کشته بکشید، قتل بیشه از همانه قتل میشه. بکشی القتل و للقتل، قتل برای قتل، یعنی کشته بکشش، خاطر اینکه کشته بکشش. قتل البعض احیاء للجمیع، قتل بعضیات همه رو زنده میکنه. اکثر القتل لیقل القتل، ولکم فی القصاص حیات، اینا زیر خاک هم تو آسمونه، ولکم فی القصاص حیات. اولا که یه بار شون هیچ حرفی اونجا تکراری نمیبینی، لام کاف میم ف یا قاف صاد های جیمی یا ماده ها، قصص حیه، اولا قصص حیه، این حجت مادهی جفتش مضاعفه کنار هم اومده، قصاص حیات، خود اینها توش نکته است، قصاص حیات. حالا اینا هر کدوم نکته بلاغی داره، این فعال اون فعال، دوتا مصدر رو ورده، یکی فعال یکی فعال. فل قصاص حیات، قصاص قتل، حیات زنده کردن. میگفت زیاد بکشین تا کشتن کم بشه، بکشید بعضی را تا همه زنده بشه، همه اینا رو تو این رسونده تو یه عبارت. لکم فل قصاص حیاتو، اصلا کاری به این یه تیکه اون تیکه نه، برای همه تون. این میگفت یه تعداد بکش تا یه تعداد زنده بشه، یک چند تا قتل زیاد میشه قتل کم میشه، هی انگار مردم دو شقه کردو. میگفت لکم مال همه تونه، همه شون به حیات نیست. چقدر معنا توشه، اعجاز اینجا ها فهمیده میشه.
قصاص ماده میشه،
قصصه پیگیری کردن، قصه در ادامه ماجرا چیزی بیاد، کشتی ادامهش چیه؟ تایر دستان چیه؟ با کشته بشی. خب پس یکی از وجوه اعجازی همینه که شما میبینید که برای اینکه یک معنا رو میخواید برسونید 5-6 تا جمله دارید، یه دفعه قرآن میاد یه جمله میگه رو دست همه اینها 100 تا معنا بیشتر از اینا میرسون.
خلاصه هم
کوتاه هم مفید. اینجوری باید کار کرد آیات قرآن. اینا صاف میگه اینا همش اعجازه. خب چیش اعجازه؟ کسی که توی گل و بلبل بزرگ شده که قدر گل و بلبل نمیدونه که، بعد بردش بیابون بهش نشون داد یه دور زن بیابی بکشه، بعد میگه حالا قدر شمالتون رو دونستی. چی داره اینجا مگه؟ من میگم بعضی شمالی ها میگم، میگه آقا اینجا چیزی هم نداری، حالا تهرانی ها میان عاشقشن. میگم توی خود بیا تهران میفهمی چی داره. دو روز دود بخور میفهمی اینجا چی داره. خب یا الله درخشید. عیب از جهت هیئت چیه؟ دو تا عیبه، یکی مخالفت با قیاس، مخالفت قیاسه، یکی هم ضعف تألیف. اینا عیب چیه؟ عیب هیئت، یعنی هیئتش مشکل داره. قبا قیاسو که عرض کردیم یعنی چی؟ دیدن همه چی میزنیم. مثلا اعلال در قامه رو انجام نده، ادغام در عجل رو انجام نده، هیئتش رو مثلا بعد تو باب فلان بیاد توی باب دیگه بیاره، بعد هیئت رو رو این هیئت مثلا اعلال صورت میگیره، این اعلال رو صورت نداده. این است دیگه ضعف قیاسی، مخالفت قیاسی است. ضعف تألیف هم اینه که اجزاء کلام با قوانین نحوی، توی مخالفت قیاس با قوانین صرفی مشکل داشت، توی ضعف تألیف با قوانین نحوی. ضمیر رو مثلا اول بیاره بعد مرجعش رو بیاره، اینجور چیزا. خب که هم گفتن که اگه زیاد به کار رفت در زبان و رایج شد و کنده یه وضع جدید پیدا کرد، دیگه شما اینجور معنایی بخواین استفاده بکنین اشکال، مثل طلبه، طلبه جمعه، خب دیگه الان همه به عنوان مفرد استفاده میکنن، ایشان طلبه، دو تا طلبه، یه طلبه، دو تا طلبه، دو تا طلبه، یعنی دو تا طلبه، دو تا اقل جمع که میشه دو سه تا شش تا، ولی دو تا طلبه این دو تا طلبه، دو تا. این دیگه انگار وضع جدید پیدا کرده، طلبه کنهو نقل پیدا کرده، از اون معنای جمعی که داشته به مفرد اومده و برای همین دیگه استعمالش در مفرد اشکالی نداره. بعضی موارد تو قرآن پیدا میشه مخالف قیاس صرفیه، ولی چون استعمالش زیاد بوده دیگه به کار رفت، مثل استحوه ابا یعبا جان
اعلال نشده،
ابا یعبا بله بله، که حالا گاهی عرض کردم گاهی نشون میده که اون قاعده یه قاعده دیگریست، تا جایی که ما میتونیم باید اینجور بگیم، بگیم نشون میده که اون قاعده شما 90%ست. اینم هست، یا مثلا اینا بگیم که نه اینجا نشون میده که استثناست. با قرآن بیشتر ما حرف قواعد رو بزنیم بهتره تا اینکه بخوایم بگیم استثناست. یا نه استعمال میکرده حواسشون نبودن که اینم چه استعمالی هم داره بالاخره. خب عیب معنا چیه؟ معنا هم باید این سه تا چیز رو نداشته باشه، یکی قرابت استعمال، یکی تعقید لفظی، یکی تعقید معنوی. همون هفتایی که توی چیز گفتیم مرتبش کردیم، هفتا رو گفتیم، خاطرتون هست دیگه، بعضی تو کلمه گفتیم بعضی تو کلام گفتیم، هفتا رو یکی کردیم. از جهت معنا یکی قرابت استعمال، یعنی تو معنایی که طرف منظورشه برسونه اون رو، استعمالش بین عرب فصیح باشه، رایج باشه. یه کلمه باشه که معناش رو به سختی کسی میدونه، مثل تکعکعتم، تکعکعتم یعنی اجتمعتم. ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم علا چی؟ علا المجنون. یه رای حسن داده آمولی هم اینو میخوندن دورشون که جمع میشدن، میگه ما لکم تکعکعتم، چیه اونجور که دور یه دیوونه جمع میشن دور من جمع شدید؟ ما لکم تکعکعتم که تکعکعکم علا المجنون. بله. یا اینکه اصلا معنا یا اصلا معنا نداشته باشه، مثل جهلن جع واژه‌ای که اصلا معنای براش ذکر نکردن، واژه‌ای که زیر کار داره که این سریال‌های طنز از این کارا زیاد می‌کنن دیگه، واژه‌های خلق می‌کنن که اصلا تا حالا کسی به کار نبرد. خب دومیش تعقید لفظی، یعنی کلام تو معنای خودش ظهور نداشته باشه، ریختن لفظ یه مشکلی داره نمیرسونه معنا لفظ، یا تست معنا یه جوریه که نمیرسونه مقصود رو، اون میشه تعقید معنوی. خب تعقید لفظی مثل این که شما چیزی که باید مؤخر بیاری و مقدم کنی، چیزی که باید مؤخر بیاری و مقدم کنی رو مؤخر بیاری، یا حذف زیاد باشه یا ضمیر زیاد داشته باشی که فهم رو مخاطب سخت بکنه، مفعول رو جلوتر از فاعل بیاری، حال رو جلوتر از الحال بیاری، بین مبتدا و خبر فاصله بندازی، بین مدل و مبتدا به فاصله، یه جوری که طرف گیر کنه آقا چی داری میگی، یعنی ضمیر اون بود، این نعت اون بود، میشه تعقید لفظی. که البته ممکنه هستش که قواعد نحوی رو رعایت کرده ها، از جهت قواعد نحوی مشکل نه، ولی گیر عبارت گیر داره، سنگ جوریه اصلا سر و تهش به هم نمیخونه. بعضی استاد تعقید لفظی هن، اصلا ساده ترین عبارات رو یه جوری میگن الا ماشاءالله بین یه جوری میشه، بین علما و حتی قلم دست و اینا هم داریم، بابا این همین سادهش میشه. این آقای قرائتی میگفتش که من یکی از رموز موفقیت هم اینه که هیچ وقت سخت حرف نزدم، بعد میگفت که مثلا بقیه میگفتن که در سیر تکاملی تاریخ، من میگفتم همینجور که میریم، همین چند پنشیش هم مثال اینجوری میزن، بابا ساده شد بگو اینو هم میفهمم، اون یکی روند تطوری نمیدونم چیه در طبق حرکت جوهری بنابر سیر تطوری موجودات بنابر نظریه حرکت جوهری اینجور میشه، همینجور چی گره میدیم. خب ضعف تألیف اصطلاحات با هم نمیخونه، و تو ضعف تألیف تعقید معنوی تو تعقید لفظی اصطلاحات نمیخونه، یعنی گیر داره، تو تعقید معنوی معانی گیر داره، معانی و مقصود رو نمیشه، مثل همون که آقا طرف داره میگه چشم خوش شده، مثالش رو زدیم دیگه، از لوازم بعید داره استفاده میکنه، از وسائط زیاد داره استفاده میکنه، این تشبیه کسی برای این تشبیه اونو نمیاد بگه، اونو برداره به این تشبیه بکنه، بله برادر جنسی مثلا قرینم توزه نیاره. این امرم مخل به فصاحت کلامه، چون معنای مرادش بعد از تفکر طولانی فهمیده میشه، این اصلا بهش میگن تعقید معنوی. مثل کثیر الرماد مثلا، آره کثیر الرماد خوبه، کثیر الرماد خوبه، خاکستری زیاده، خاکستری زیاده یعنی چی؟ مهمون زیاد میاد هی میره آتیش دم، بله آره به عملی هم میگن کثیر الرماد. این هم داری خب کدومش درست داره دیگه، مقتضای عرف و فضا و این هست دیگه، کجا کدوم بیشتر جا افتاده. بله مثلا توی بعضی شهرها چه اصطلاحی بود برای معتاد به کار بردن خیلی جالب بود، مثلا گفتن که ایشون مهندس شیمی، مثلا هر کی خواستن بگن معتاده آمون گفتن میره آزمایشگاه آزمایش میکنه، الان تو پای دستگاه تو آزمایشگاه نشسته، سوال فهم گیم چقدر طرف آدم مهمی الان عملی ها رفته پای دستگاه. این بخیه هم ظاهرا همین بوده، یعنی طرف میرفته مثلا نمیدونم مثلا تزریق میکرد بعد بخیه میزده، یا مثلا کارش به بخیه کشیده میشده، یه چیز اینجوری داره ماجرا، یه طرف اهل بخیه است. بعد دیگه کم کم به هر کسی که تخصص داره تو هر کاری میگه آقا اهل بخیه است. اینو معلومه حقشناس خیلی به کار میبره، به سیدی اهل بخیه هم هست. نه یعنی خیلی وارده، یعنی خودش اهل دعا است، اهل کار حرفه‌ایه، این کار است. خب مثلا میگن هفت خط طرف، این هفت خط تشبیه بوده برای حالا تو بحث استعاره و اینا میاریم ان شاءالله. کسی که شراب خار بوده، شراب این ظرفش خط داشته، یه خط، دو خط، سه خط، چهار خط، این دیگه لبریز که میشه هفت خط. بعد دوره داشته طرف، مثلا یه سال بعد خط اول فقط میخورد، زد خط سوم سنکوب میکرد میمرد. شراب اصیل ها، نه این آتشخاله که الان میخوره، کم و زیادش خیلی فرق نداره. بله این مثلا میاد خط دوم سوم، بعد دیگه طرف خیلی دیگه اوستای همه میشه، مثلا این طرف هفت خطه، خط هفتم دیگه استعمال شده برای هر جایی که داره. چرچیل هم مثلا میگن همینه، هر که هر جا چرچیله، قالتاقه، اینا اصطلاحات همش یه ماجره اینجوری داره. خب یه جور نباشید، مثلا من قالتاق بگم منظورم اینه که ایشون جز عرفای بالله، برای عارف کسی نمیگه قالتاق، تغییر معنی داره. بله مرحوم های بهادینی خیلی قالتاق بودن، کسی اینجوری
آدمای زرنگ تو هر قضیه میگفتن از آدم قالتاقه. آره منفیه.
بله احسن، اینا مثال های تعقید معنوی سا، یعنی طرف با یه ذهنیت خوبی فکر کرد مثلا این از اون جنبه ملاکی که مثلا یعنی تو کار خودش که رو اوستاست، نمیدونه که این یعنی تو جنبه منفی، مثلا هفت خط تو معمولا برای جنبه منفی به کار میبرن، تو اگه هفتی من چلو هم مثلا. خب ملاکیش هم عرض کردیم، عرف ذوق سلیم. خب یه سری روایات رو ببینیم. حالا خود اینها خیلی مهمه، روایاتی که جنبه های فصاحتش ضعیف باشه خیلی آسیب میبینه روایت، سری میذارن کنار. مثلا تفسیر روز میلاد امام حسن عسکری هم هست، صلوات هدیه کن بهش الله مثلا، مثلا این تفسیر به منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، یکی از وجوهی که ضعیف دونستن این تفسیر رو همینه، اون جنبه های فصاحتیشو اینا نمیخوره به معصوم. حالا برخی کتاب مثل مصباح الشریعه رو هم باز از این جهت، از جهاتی ایراداتی گرفتن، یا مثلا حدیث کسا رو برخی ایراداتی گرفتن، مثلا این فصاحتش مشکل داره، ضعف تألیف داره، مخالفت با قیاس، مخالفت قیاس داره. بله یکی از آقایون همینا رو جمع کرده و کتاب کرده، بعد از مشاهیره خیلی معروف همه میشناسن، بعد آماده کرده بود که چاپ بکنه، بیا تو همون ایام که داشت جمع میکن مشکلات حدیث کسار که بمانه اینکه حدیث ضعیفیست مطرح بکنه و ردش بکنه. بعد اومده بود خدمت آقای بهجت رضوان الله علیه، گفته بود که آقا من این مشکلی دارم یه سفارش بفرمه، ایش گفته بود برو حدیث کسار بخون. بله حدیث کسار بخون مشکل برطرف میشه. ایشون اومد کتابش هم چاپ کرد. بله که حتی الان ظاهرا جمع شده. بعد اتفاقاتی افتاد، یه حرمی که متولیش هم ایشون بود اومدند و این حدیث که سارا تای مفاتیح کندن و خط زدن و کلی ماجرا درست کرد، خیلی بد شد، خیلی اتفاق بدی بود. هنوز هم ظاهرا نظرشون به همینه که این حدیث مشکلاتی داره و نمیشه قبول کرد که حدیثه. الهی بچه‌ها فهمن که این حدیث رو اگه کسی بخونه امام زمان یا در جلسه شرکت میکنن یا از اون مجلس رد میشن یا از دور افاضه میکنن. بعد ببینید تفاوت ها از کجا تا به کجاست. یکی میگه این حدیث حتما مجعوله، جعلیست، کسی حق نداره بخونه به اسم این. یعنی شما اگه بگی که این حدیث حدیث کسا رو در با زبان روزه بخونی ماه رمضان روزت باطله. یکی هم میگه بخونی آمازه هم میاد بغلت بشه. تفاوت ها اینطوره. خب بحث فساد بحث مهم نیست، یعنی خیلی وقتا میگه ادبیات معصوم نیست، این ادبیات فصیح نیست، این کلام کلامی نیست که اینجوری بخوان حرفو برسونه. مهمم هست، باید روش تأمل کرد. حالا ما 15 تا مثال میخوایم بیاریم از آیات و روایات که رو اینها بحث بکنیم. جا بخونیم دیگه اینو، پس بذاریم فردا مثال ها رو کار میکنیم. باش اینو پس انشاءالله بحثش رو داشته باشیم جلسه بعد و با این روایات ببینیم که اشکالاتی که علما میکنن خیلی هم مهمه. یه مدل فقاهتی هم دستمون میاد تو بحث بلاغی که چه مدلی اشکال میگیرن که آقا این روایت این مشکل رو داره اون مشکل رو داره. انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.